رادیو آزادیست و در این 30 دقیقه فردا آغاز نشست تاشکند. افغانستان بحث اصلی این نشست. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار اهمیت نمی دهد. و نیروهای ترکیه و شورشیان متحدشان در سوریه کنترل کامل منطقه افرین را در دست گرفتند. هفته‌نیم به وقت افغانستان شد. در مجله بامدادی امروز برای نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 5 ماه عمل سال 1397 هجری شمسی است که برابر می‌شد با 25 مارچ سال 2018 میلادی. از تازه‌ترین های افغانستان و جهان برایتان زود خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها انفجار دیشب در کابل یک قربانی گرفت. ایران میگوید از روند صلح برابری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکند و 100,000 تن در امریکا در حمایت از محدودیت حمل اسلحه مظاهره کردند. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار یک ماین در نزدیکی خیمه حامیان جنبش عدالت خواهی پشتونهای پاکستان در کابل یک تن کشته شد. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی 6:30 شام رخ داد. سخنان مقام ها در مورد شمار زخمیان این رویداد زد و نقیز است. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، وحید مجروح سخنگوی وزارت ستامه افغانستان گفته است حادثه 13 زخمی بر جای گذاشت، اما مجاهد تعداد زخمیان را 6 تن گفت.
در انفجار که به حوالی ساعت 6:30 شام رخ داد در مربوطات نایی اشتام در چمن حضوری، یک نفر از هموطنان ما شهید است و تعداد 6 نفر مجروح.
در این خیمه هر شام ده ها فعال گرده هم می آیند و در حمایت از جنبش عدالت خواهی پشتون ها در پاکستان بس سخنرانی می پردازند. این جنبش چند پیش پس از کشته شدن نقیب الله محسود، یک جوان پشتون از سوی پلیس پاکستان ایجاد شد. بر اساس گزارش ها محسود به اتهام دست داشتن با تروریستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. رئیس شورای استراتژیک روابط خارجی ایران میگوید کشورش از روند صلح برابری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکند. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، سید علی نقی کمال خرازی این را دیروز در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل گفت. خرازی افزوده که ایران آماده است افغانستان را در بخش‌های گوناگون یاری رساند. این مقام ایرانی دیروز با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز دیدار کرد. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، خرازی گفته که هدف سفرش به کابل جستجوی راه‌های گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران است. انتظار می‌رود تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز در زیمبابوه به میدان بروند. برنده این بازی لقب قهرمان تورنمنت راهیابی به جام جهانی 2019 کرکت را حاصل خواهد کرد. افغانستان با روز جمعه با شکست دادن آیرلند توانست به جام جهانی راه یابد. وست اندیز نیز به جام جهانی 2019 کرکت راه یافته است. افغانستان پیش از این دو بار در برابر وست اندیز به پیروزی دست یافته است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. یک محکمه در پاکستان 20 تن را از اتهام قتل تبرئه کرد. آنها به شرکت در سوختاندن یک زوج مسیحی متهم دانسته شده بودند. این زوج به گونه سهوی به کفرگویی در سال 2014 متهم شده بودند. شهزاد مسیحی 26 ساله و شم شهزاد 24 ساله در یک فابریکه خشتپزی کار میکردند. افراد خشمگین آنها را در سال 2014 در یک کوره سنتی در نزدیکی شهرک کود راتاکشن در ایالت پنجاب زنده سوزاندند. پس از این قتل روشن شد که این زوج سهواً به بی‌حرمتی به قرآن متهم شده و بیگناه بودند. پلیس هم ده‌ها تن از باشنده های این شهر را در پیوند به قضیه دستگیر کرد. محکمه ضد تروریسم در لاهور در نوامبر 2016 5 مرد را به مجازات مرگ و 10 تن دیگر را به خاطر نقش حمایتیشان در این کشتار به دوره‌های مختلف زندان محکوم کرد. کرد. این محکمه در سال 2016 93 مظنون دیگر را برائت داد. سارانوال عبدالرؤوف گفته است محکمه دیروز نیز 20 مظنون قتل این زوج را تبرئه کرد. صدها هزار تن در چندین شهر امریکا در حمایت از محدودیت حمل اسلحه مظاهره کردند. شمار معترضان 500 هزار تن اعلام شده است. آلان شروفسکی یکی از معترضان در ایالت مریلند است. من مخالف خشونت توسط اسلحه هستم. فکر میکنم ما باید کودکان خود را مسئول سازیم و این کاملا احمقانه است که شما میتوانید سلاح تهاجمی در این کشور بخرید. گرد همایی ها در سراسر ایالات متحده پس از تیراندازی یک پسر 19 ساله بالای شاگردان یک مکتب در ایالت فلوریدا سازماندهی شد. در رویداد 14 فوریه امسال 17 تن کشته شدند. و فرماندهی اردوی امریکا در افریقا میگوید در حمله هوایی نیروهای امریکایی در لیبیا 2 تروریست کشته شدند. این فرماندهی در خبرنامه گفت که حمله دیروز در نزدیکی شهر جنوبی یوباری صورت گرفت. در اعلامیه آمده است در حال حاضر ارزیابیشان نشان میداد که به غیر نظامیان آسیب نرسیده. بر اساس خبرنامه این حمله در هماهنگی با دولت وفاق ملی در ترابلس اجرا شده است. جامعه بین المللی این دولت را به رسمیت شناخته. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 قبل به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی شمشاد زادران در ادامه مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با شما خواهیم بود. تاشکند برای برگزاری یک نشست بین المللی آماده می شود. افغانستان بحث اصلی این نشست است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار اهمیت نمی دهد.
داشتن این کنفرانس زمانی صورت می گیره که
انفجار یک ماین در نزدیکی خیمه حامیان جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان در کابل یک قربانی گرفت. نیروهای ترکی و شورشیان متحدشان در سوریه کنترل کامل منطقه افرین را در دست گرفتند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. عربستان سعودی در بازارهای طلا فروشیش با کمبود فروشنده روبرو شدند. مردم همکار شاروالی ها نیستند و احساس مسئولیت هم نمی کنند.
همکاری مردم خمروی شاروالی درست نیست، ولی باز هم می خواهیم که توجه داشته باشند.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه بمانید. قرار است نشست تاشکند فردا در مورد افغانستان آغاز شود. این نشست سه شنبه هم ادامه خواهد یافت. در نشست تاشکند مقام های افغان و نمایندگان کشورهای منطقه و جهان روی صلح افغانستان بحث خواهند کرد. انتظار می رود در پایان این نشست یک اعلامیه مشترک نیز منتشر شود. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
در کنار وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی، نماینده های سازمان ملل متحد، ایالات متحده، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، هند، پاکستان، ترکیه، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نشست تاشکند اشتراک می کنند. جانبس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به رادیو آزادی گفته است که در این نشست یک بار دیگر درخواست مذاکره از طالبان مطرح می شود. نشست تاشکند بدون حضور نماینده های طالبان برگزار خواهد شد، زیرا به گفته وزارت خارجه افغانستان از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
چون نشستی است که در صرف مقامات عربی دولتی از کشورها اشتراک نداشته باشند، اشتراک طالبان مد نظر نبوده.
ازبکستان فردا و پس فردا میزبان این نشست در مورد افغانستان خواهد بود. بر اساس گزارش مجله دیپلمات، انتظار می رود اشتراک کننده های نشست تاشکند اعلامیه ای را در پیوند به صلح افغانستان صادر کنند. در مسابقه این اعلامیه که در دسترس مجله دیپلمات قرار گرفته، روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها و اهمیت جستجوی یک راه حل سیاسی به مشکل افغانستان تاکید شده است. در این مسابقه به مسئله آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان نیز پرداخته شده است. عمر صمد، تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده، برگزاری نشست تاشکند را با اهمیت می داند. او دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این کنفرانس زمانی صورت می گیره که قضیه افغانستان داخل یک بعد جدید شده. به این معنا که از یک طرف حکومت افغانستان یک پیشنهاد نسبتاً مکمل و پیشنهاد همه جانبه صلح را اخیراً برای طالبا پیشکش کرده و دوم در عین زمان گفت و شنودهای بین افغانستان و بعضی کشورهای از جمله ایالات متحده، عربستان و سایرین در جریان است که نشان دهنده اهمیت و جدیت بیشتر در قضیه جستجو یک راه حل سیاسی برای معضله افغانستان می باشد.
رئیس جمهور غنی در 28 فوریه امسال در دومین نشست پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را اعلام کرد. مذاکرات بی قید و شرط با طالبان، آتش بس با این گروه و رهایی زندانیانش و بر رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی از پیشنهادهای محمد اشرف غنی بودند. اما طالبان تا حالا پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی را نپذیرفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندی عزیز، در مورد انفجاری که دیروز، البته شام دیروز در کابل رخ داد و یک قربانی گرفت، تا لحظات بعد صحبت داریم با بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل. همچنان تعداد از روزنامه های بین المللی را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در پیوند به شورای ملی بی اساس می خواند و می گوید به سخنان وی اهمیت نمی دهد. همایون معاون اول ولسی جرگه تاکید می ورزد که حکمتیار از آدرس یک حزب سیاسی سخن می زند و باید محتاطانه حرف بزند. اما شمار از نمایندگان سخنان اخیر وی را بجا می خوانند و خواهان تحقیق در این زمینه شدند. گلبدین حکمتیار دوشنبه هفته گذشته گفته بود که پارلمان افغانستان به یک مارکت تجارتی مبدل شده. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتقاد اخیر گلبدین حکمتیار از شورای ملی افغانستان با واکنش هیئت اداری و شمار از اعضای ولسی جرگه به همراه شده است. همایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه این جرگه را بر عهده داشت، از رهبر حزب اسلامی خواست تا در آینده از ایراد چنین سخنان درباره ولسی جرگه خودداری کند.
من شخصا از این رو به این سخنان اهمیت نمیدم که حکمتیار نیز یک شخص و عضو این وطن است و می تواند نظر دهد مانند دیگران که اظهار نظرهایی می داشته باشند، اما از بهران که وی رهبر یک حزب بزرگ است، چنین اظهارات به حیثیت او زیبنده نیست و از این رو خواهش ما این است که چنین سخنان بی بنیاد در آینده درباره ولسی جرگه نشود.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز دوشنبه هفته گذشته در سفرش به ولایت ننگرهار و سخنرانی در گردهمایی با انتقاد از کارکرد شورای ملی، این شورا را مارکت تجارتی خوانده بود و از مردم خواسته تا در انتخابات آینده ولسی جرگه به اشخاص شایسته رای دهند. اما با این همه واکنش ها در برابر این سخنان حکمتیار تنها به اعضای ولسی جرگه خلاصه نمی شود، بلکه رئیس مشران جرگه افغانستان گفته است اگر حکمتیار به سخنان تعرض‌گونه‌اش در برابر برخی شخصیت ها و شورای ملی ادامه دهد، آنان سکوت نخواهند کرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه روز سه‌شنبه هفته گذشته در نشست عمومی این جرگه خطاب به گلبدین حکمتیار گفت است که ولایت ننگرهار خانه علم و ادب است، نه خانه قاتلین و تفنگ سالاران. اما گلبدین حکمتیار باز هم به موضعش در این زمینه تاکید می‌ورزد. او روز شنبه در نشست خبری در پاسخ به این واکنش‌های اعضای شورای ملی گفت:
در پارلمان کنونی برخی از وکیلان قسمی هستند که موکلینشان بالای آنها میشرمند. این گونه وکیلان را باز به پارلمان را ندهید. متاسفانه برخی از علاقات راه را برای تحریف و افترا هموار کردند. حساسیت و مخالفت‌های نشان دادند و آن در حالی که من از شخص مشخص نام نگرفتم.
کارشناسان سیاسی میگویند احزاب و نمایندگان مردم باید به جای این تنش‌افگنی‌ها متوجه اوضاع حساس کشور باشند و فرصت‌های مداخله و بدتر شدن وضعیت را برای دشمنان افغانستان فراهم نسازند. با این همه، این انتقادها در حال صورت می‌گیرد که پیش از این حتی شمار از نمایندگان نیز یک دیگرشان را به معامله‌گری‌ها و دست داشتن در فساد اداری متهم کرده بودند. اکنون نیز در کنار واکنش هیئت اداری در ولسی جرگه در برابر سخنان حکمتیار، برخی دیگر از نمایندگان سخنان وی را تایید می‌کنند. عبداللطیف پدرام، یکی از این نمایندگان، می‌گوید بخش زیادی از سخنان رهبر حزب اسلامی وجاست و باید در این باره تحقیق صورت گیرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد اینکه تحریم ها علیه شرکت های تولید اسلحه روسیه ترمیم هلیکوپترهای میابده روسی را در افغانستان مشکل می سازد. بنوشته روزنامه، در چنین شرایط هلیکوپترهای روسی شاید نتوانند بعد از سال آینده فعالیت خود را دوام بدهند. در چنین حالت توانایی افغانستان برای انتقال عساکر و اکمالات محدود می شود و جنگ علیه شورشیان و این هدف که این جنگ با کمترین حمایت قوای بین المللی صورت بگیرد به معاونه روبرو خواهد شد. امریکا 6 ماه پیش تصمیم گرفت که هلیکوپترهای بلک هاک را به افغانستان می دهد که تا حال صرف 11 فروند آن به افغانستان رسیده و قرار است تا سال 2024 تعداد این هلیکوپترها به اردوی ملی افغانستان به 159 برسد. روزنامه استارز اند استرایپس که خبرهای نظامی امریکا را به نشر می رساند می افزاید تعلیم و تربیه پیلوتان و عمله پرواز افغان برای این هلیکوپترها شروع شده و در فصل کنونی جنگ شاید از آنها کار گرفته شود. بعضی از کارشناسان به این باورند که قوای نظامی افغان با هلیکوپترهای روسی عادت دارند و شاید استفاده از هلیکوپترهای آمریکایی برایشان مشکل باشد. اما قمندان گروه تعلیمی قوای هوایی آمریکا در قندهار میگوید که افغانها جنگجویان با تجربه و کنکار هستند و استفاده از این هلیکوپترها برایشان مانند شنای مرغابی در آب است. بنوشته روزنامه، منتقدان میگویند که ارسال هلیکوپترهای بلک هاک به افغانستان انگیزه سیاسی دارد و می تواند در جنگ علیه طالبان در کوتاه مدت به قوای افغان صدمه وارد کند. اما مقامات نظامی آمریکایی میگویند که هلیکوپترهای بلک هاک توانایی قوای افغان را بیشتر می سازد. بنوشته روزنامه، آنها میگویند که هدفشان این نیست که بر هلیکوپترهای میابدی روسی انتقاد کنند و این هلیکوپترها بسیار موفق می باشند، اما اگر زمینه ترمیم و محافظت آنها میسر نباشد در آن صورت نمی توان بر آنها اعتماد کرد. یک تعدادی از روزنامه های هندی در شماره های اخیر خود در مورد اشتراک نکردن کاپیتان مشهور کرکت هندی ویرات کوهلی در اولین مسابقه تست بین افغانستان و هند مطالبی را به نشر رساندند. بنوشته روزنامه های هندی، کرکت بورد هندوستان روز شنبه به ویرات اجازه داده که قبل از اشتراک در مسابقات تست در بریتانیا در ماه آگوست در مسابقات داخلی اشتراک نماید. این تصمیم چنین معنی دارد که کوهلی که یک بازیکن مشهور به سطح جهانی می باشد در مسابقات تست با افغانستان سهم گرفتن نمی تواند.
در نتیجه انفجار یک ماین در نزدیکی خیمه حامیان جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان در کابل، یک تن کشته شد. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که حمله حوالی ساعت 6:30 دیشب رخ داد. ژکفر احمدی با آقای مجاهد صحبت کرده و نخست در مورد تلفات این رویداد پرسیده است.
در انفجار که به حوالی ساعت 6:30 شام رخ داد در مربوطات نای اشتام در چمن حضوری، یک نفر از هموطنان ما شهید است و تعداد 6 نفر مجروح.
هویتش مشخص است؟
بنوف در مورد هویتش پیش از وقت صحبت بکنم، چون فقط در مورد تلفات برای ما جزئیات دادن. دیگه هویتش تا هنوز تثبیت نشده. ما اینجا میپرسم باز اگر خواستین بعدم برتون خواهد.
رویداد چگونه به وقوع پیوست جناب مجاهد؟
رویداد قسمی بوده که در داخل چمن عذری در کنار دیوار یک خیمه تحسن از تعداد از هموطنان ما به خاطر حمایت از برادرای پشتون به آن طرف مرز ایجاد شده بوده و چند روز به این طرف چند بار ازشان تقاضا هم شد که اگر خیمه شود که جمع شود. به هر حال در کنار این خیمه که دیوار است، در پنجره سر دیوار یک ماین چسبکی جابجا شده بود و ساعت 6:30 شام ماین انفجار میکنه و تلفات به وجود آمده.
تدابیر قماندانی امنی کابل برای جلوگیری از تکرار احتمالی همچو رویدادها در روزهای آینده در نزدیک این خیمه چیست؟
خب تدابیر نه تنها در نزدیک خیمه بلکه در سطح مختلف شهر کابل ما تدابیر خود داریم و نیکنون ما از یکی از چهارراهی شهر که با شخص قماندان سبزون بیرون هستیم در ساعت با شما صحبت میکنم. تعداد زیادی پلان فلان دستم از 24 چهارراهی شهر ما لحظه سیر پشت امنیتی و کشفی داریم. تمامی نیروهای امنیتی ما کسایی که موظف بودن یک عملیات ویژه را برا انداختیم برآمدن چهارراهی را زیر پوشش گرفتن و به همین شکل به مقطعی به شکل آنی به شکل سیار ما چک پوینت ایجاد میکنیم و تدابیر ویژه امنیتی گرفتگی است. هم بعضی اوقات چنین مشکلات بروز میکنه و ما تلاش داریم که در آینده بتانیم با کمک و همکاری مردم جلو همچو واقعات هم بگیریم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نیروهای ترکیه و شورشیان متحدشان در سوریه کنترل کامل منطقه افرین را روز شنبه در دست گرفتند. این را یک منبع اردوی ترکیه دیروز تایید کرد. افرین در شمال غرب سوریه موقعیت دارد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
گشت و گذار تانک های ترکی در جاده های افرین، کنترل کامل این منطقه شمال غربی سوریه در طول شب در دست ترکیه و شورشیان سوریه متحدش قرار گرفت. نیروهای ترکی و جنگجویان سوریه پس از یک عملیات 8 هفته‌ای یک شنبه گذشته وارد شهرک عمده افرین شدند تا ملیشه کردی YPG را بیرون رانند. انقره این ملیشه را یک گروه تروریستی می داند. یک منبع اردوی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت که آخرین روستاها تصرف شدند و کنترل کامل بر این منطقه به دست آمد. این منبع افزوده است که عملیات تصفیه‌ای ادامه دارد تا مردم محل بتوانند به گونه مسئول به خانه هایشان بازگردند. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه نیز گزارش مشابه به این را پخش کرده است. اداره سرمیاشت ترکیه روند توزیع مواد خوراکه برای باشنده های افرین را آغاز کرده است. کریم کنیک رئیس این اداره در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت کار میکنند تا شرایط برای آغاز زندگی عادی مردم فراهم شود. آشپزخانه های سیار ما اینجاست و کارمندان ما در روستاها هستند. ما روی گشایش مراکز صحی و انتقال مریضان کار میکنیم. مشکلات در بندهای وجود دارد که آب نوشیدنی فراهم میکنند و ما روی این موضوع هم کار میکنیم. عملیات ترکیه در افرین با موجی از انتقادها همراست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این انتقاد را رد کرد. این را یک منبع در ریاست جمهوری ترکیه گفت. در میان متحدان غربی ترکیه فرانسه یکی از بزرگترین منتقدین عملیات ترکیه در افرین است. وزیر خارجه فرانسه گفته است نگرانی های ترکیه در پیوند به امنیت مرزهایش نمیتواند توجیه برای این تهاجم باشد.
سه سرخط خبرها. در نتیجه انفجار یک ماین در نزدیکی خیمه حامیان جنبش عدالت خواهی پشتونهای پاکستان در کابل یک تن کشته شد. رئیس شورای استراتژیک روابط خارجی ایران میگوید کشورش از روند صلح با رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکند. بر اساس خبرنامه ارگ، سید علی نقی کمال خرازی این را دیروز در دیدار با رئیس جمهور غنی در کابل گفت. انتظار میرود تیمهای ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز در زیمبابوه به میدان بروند. برنده این بازی لقب قهرمان تورنمنت راهیابی و جام جهانی 2019 کرکت را حاصل خواهد کرد. یک محکمه در پاکستان 20 تن را از اتهام قتل تبرئه کرد. آنها به شرکت در سوزاندن یک زوج مسیحی متهم شده بودند. 100,000 تن در چندین شهر امریکا در حمایت از محدودیت حمل اسلحه مظاهره کردند. شمار معترضان 500,000 تن اعلام شده است. و فرماندهی اردوی امریکا در افریقا میگوید در حمله هوایی نیروهای امریکایی در لیبیا دو تروریست کشته شدند. تشکر شنونده عزیز از همراهی هر یکتان با ما در این مجله خبری. البته نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. البته یادآور میشم که تمامی جزئیات خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما در دسترس شما azadiradio.com و همچنان ما را در فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم البته در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. حالا یک گزارش داریم در این مورد که عربستان سعودی در بازارهای طلا فروشیش با کمبود فروشنده روبرو شده. در ماه دسامبر پارسال حکومت سعودی تصمیم گرفت که در فروشگاه‌ها و شرکت‌های تجارتی باید شهروندان عربستان برای کار استخدام شوند. گزارش در این مورد تهیه کردم، پس از یک آگاهی کوتاه نشر می‌شود. عربستان سعودی از کشورهایی است که طلای زیاد دارد اما فروشندهش کاهش یافته. به این معنا که به اجرا گذاشتن محدودیت‌های تازه روی کار فروشندگان خارجی بازارها را سرد ساخته. حسین الغمدی مالک یک دکان است. او با شکایت از نفاذ قانون تازه تا هنوز امیدواری دارد که محدودیت‌های کاری بر فروشنده‌های خارجی برداشته شوند. معاش کارگران خارجی قابل پذیرش است. ما می توانستیم برایشان پول بپردازیم زیرا بازارها پر رنگ و رونق بود، اما حالا با حالت رکود روبرو شدند. کارگرانی که شهروندان سعودی هستند در مقایسه با خارجی ها معاش بلندتر می خواهند و این دشوار است. باز هم امیدواریم وضعیت بهبود یابد.
انشاءالله تتحسن الامور، یعنی هذا اللي نتامله.
رژیم سرمایه‌دار عربستان سعودی در گذشته در کارهای عادی خدماتی و فروشات بیشتر به خارجی‌ها اتکا می‌کرد، اما بر اساس قانون جدید حالا باید چنین کارها به شهروندان سعودی سپرده شود. مشکل اینجاست که شهروندان با نظام پر از امتیاز که از سوی دولت برایشان داده شده عادت کرده‌اند. علاوه بر درخواست برای معاش بلند، آنها علاقه ندارند برای ساعت زیاد کار کنند و یا هم بامداد به کار بروند. این همه دست به دست هم داده و باعث شده تا برخ از فروشگاه ها مسدود شوند و یا مالکان نتوانند فروشنده هایی را دریابند که شهروند عربستان سعودی باشند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شنونده عزیز، حالا هم نوبت نشر رنگ‌های زندگی است.
رنگ‌های زندگی.
شیباستم یک تن از کارگرای ریاست تنظیف می باشم.
می شود قسمت همکاری مردم منطقی در قسمت تفاکاری امون منطقی تون بگوین، آیا مردم همکاری می کنه یا همون تو بی تفاوت است؟
همکاری مردم خمروی شاروال درست نیست، ولی باز هم می خواهیم که توجه داشته باشن، به خاطر که اگر مردم اگر همروی شاروالی همکار باشه می تونیم یک شار پاک تمیز داشته باشیم. مثلا متاسفانه یک کمک مردم خود ما
بیتا
تفاوت است.
چی همکاری کنن مثلا مردم با شوروالی؟
همکاری مردم امرای شوروالی همیست که کثافات خود بیرون اندازن، می اطفال که در بیرو مکتب میرن یا می دست فروش هایی که از کثافات خود یک جای منظم بندازن، به خاطر که شوروالی قدر مساید ساخته برشان که بتانن نمی کثافات خود در او دلهای جنگلی بنداز.
تشکر، سلامت.
تشکر از شما.
تشکر از همراهی هر یک شما، هم در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم اسمت ساروان در استودیو.